أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یه چند جلسه بین بحث گذشته و این جلسه فاصله افتاد، چون وسط یک مطلبی بودیم، یه اشاره اجمالی به بحث گذشته لازمه داشته باشیم و اون رو ادامه بدیم. به مناسبت بحث از تقسیم نکاح به دو قسم، نکاح منقطع و دائم، که در ابتدای این فصل از متن تحریر ذکر شده بود، گفتیم یک نکاحی هم به عنوان نکاح مسیار در این دهه های اخیر شهرت پیدا کرده در بین برخی از اهل سنت، که مناسب بررسی کنیم آیا این قسم از نکاح، آیا این نوع نکاح قسم ثالث محسوب می شود یا ملحق به یکی از دو قسم مذکور. خب در این بخش معلوم شد که نکاح مسیار با نکاح موقت تفاوت های ماهوی داره، ولی از نظر موضوعی میتوان اون رو ذیل نکاح دائم قرار داد، هرچند در حکمش بین عالمان اهل سنت اختلافه، همان گونه که عالمان شیعه هم نسبت به صحت و بطلان این نکاح نظرات متفاوتی ابراز کردند. ما ادله عدم صحت نکاح مسیار را ذکر کردیم، حدود 7 دلیل برای بطلان و عدم جواز یا عدم صحت نکاح مسیار بیان کردیم. این ادله را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که هیچ یک از این ادله نمیتواند بطلان یا عدم جواز نکاح مسیار را ثابت بکنه. البته در بررسی هایی که ما نسبت به این ادله داشتیم، خب برخی را بر اساس موازین فقهی خود اهل سنت پاسخ دادیم و بررسی کردیم، برخی هم بر اساس موازین فقهی شیعه. حالا در جمع‌بندی انشاءالله باز اشاره خواهیم کرد که بر طبق موازین شیعه هم مجموعاً حکم این نکاح چیست. خب در مقابل برای صحت نکاح مسیار هم ادله‌ای ذکر شده. برای اینکه این بحث کامل بشه، خب لازمه یا مناسبه که این ادله هم اجمالاً مورد اشاره قرار بگیره، هرچند از لابلای مطالبی که در پاسخ به ادله حرمت و عدم صحت بیان کردیم میتوان این ادله جواز را کشف کرد و معلوم بشه، معلوم میشه از اونها که چگونه میتوان حکم به صحت این نکاح کرد. چند دلیل هم موافقان این نکاح ذکر کردن. طبیعتا موافقان در زمره عالمان خود اهل سنت هم. یعنی ما در شیعه با توجه به نکاح موقت و مشروعیتش دیگه اصلا نیازی به این نداریم که کسی به نکاح مسیار روی بیاورد. بله ما میتوانیم قضاوت بکنیم درباره این نوع از نکاح و اون رو مورد بررسی قرار بدیم که آیا چنین نکاحی از نظر شرعی صحیحه یا نه، و الا اگر هم ما حکم به صحت بکنیم معناش این نیست که مثلا یه شیعه میتواند بره این کار رو انجام بده. میگیم طبق اون چه که اینها میگویند با این شرایط عرض به حضور شما این نکاح هم میتوانه صحیح باشه، ولی دیگه نکاح دائمه. اون یه نکاح دائمه مثل بسیاری از ازدواج های دائمی که با یه شرایط خاصی برگزار میشه. اما دلائل قائلین به جواز و صحت چند دلیله. دلیل اول این است که مقتضی برای صحت این نکاح تمام و مانعی هم در برابر اون وجود نداره، یعنی اطلاقات و عمومات نکاح این رو در بر میگیره، به دلیل اینکه همه ارکان و شرایط نکاح صحیح را دارد، چون رضایت طرف، صداق، ایجاب و قبول، شهادت، مهریه، همه اینها در این نکاح وجود داره. لذا عمومات و اطلاقات نکاح این را هم در بر می‌گیرد. پس مقتضی برای صحت نکاح و جواز و حلیت اون وجود دارد. در مقابل مانعی هم ما مشاهده نمی کنیم. تنها اموری که به عنوان مانع می تواند در برابر صحت این نکاح قرار بگیره اسقاط بعضی از حقوقی است که خب در نکاح بودن اونها لازمه. مثلا نکاح، بله، حق مبیت، حق سکنا، حق قسم و امثال اینها. خب اینها چون از طرف زوج یا زوجه ساقط می شود، ممکنه کسی گمان بکنه پس این مانع صحت و جواز این نوع از نکاح، در حالی که اینها هم مانعیت نداره، برای اینکه همه حقوق مترتبه بر نکاح اینجا باقی است. مسئله ارث، یعنی همه حقوق و احکام مترتبه بر نکاح اینجا وجود داره. نکاح دائم درش مسئله ارث، مسئله طلاق، مسئله عده، استباحی بوضع و حتی حقوقی مثل نفقه، مسکن و مبیت هم اصل حق برای زن ثابته، منتها مرد با زن توافق میکنه که این حقوق مثل حق مبیت، حق نفقه، حق مسکن، حق قسم اینها کنار بره و زوج هر وقت خواست به دیدن زوجه بره و با او باشه. خب اگر این محصول توافق باشد، ببین من با اشکالی درش مشاهده نمیشه، پس مقتضی موجود، مانع هم مفقود. خب این شاید مهمترین دلیل قائلین به مشروعیت نکاح بسیار همین دلیله که مقتضی موجود و مانع هم مفقود. اشکالی که برخی به این نگاه کردن که قبلا هم به نوعی ما اشاره کردیم این است که خب اساسا این حقوقی که در اثر توافق ساقط می شود اینها حقوق قابل اسقاط نیستند. حق مبیت، حق نفقه، حق مثلا حالا قسم، اینا چیزهایی است که قابل اسقاط نیستن، لذا نمی توانند این حقوق را اسقاط بکنند و از این جهت برخلاف مثلا مقتضای عقد نکاح یا برخلاف احکام مربوط به نکاح. همطور که زن نمی تواند حق مهریه را ساقط بکنه، این حقوق را هم نمیتونه ساقط بکنه و چون در نکاح مسیار چنین حقوقی ساقط میشه، بنابراین مشروعیت نداره. خب این پاسخش داده شد. ببینید بر اساس موازین فقهی ما که معلومه، ما گفتیم اگر شرط بکند که زن چنین حقی نداشته باشد، این در رابطه با بعضی از حقوق قطعا قابل قبول نیست. نمیتونه شرط بکنه مثلا حق نفقه یا حق مبیت نداشته باشه، اما اگر توافق کنند که زن این حقوق را مطالبه نکند، این میتواند صحیح باشه و هیچ مشکلی نداره. همطور که در مورد مهریه مثلا ممکنه این اتفاق بیفته که شرط بکنه مطالبه نکنه، عدم مطالبه ی زن غیر از اسقاط حق زنه، این که زن این حقوق را مطالبه نکنه متفاوته با این که او اساسا این حقوق را بخواد از خودش ساقط کنه و بگه من چنین حقی ندارم. خب حالا نکاح بسیار اگر با این شرط واقع بشه چه منعی داره، چه مشکلی داره برای صحت؟ یعنی زن بیاد با مرد توافق کنه که این حقوق مسلم و شرعی و قانونی خودش را مطالبه نکنه. وقتی بر اثر توافق این حاصل شد، یعنی چنین بر چنین چیزی توافق شد، خب این دیگه چه منعی از صحت و جواز این نکاح وجود داره؟ بنابراین از نظر موازین ما که موازین فقهی ما که معلومه مسئله، اما از نظر موازین فقهی اهل سنت هم بعضی ها این اشکال کردن که این حقوق قابل اسقاط نیست و لذا باطل. حالا پاسخ هایی که داده شده، برخی آری از دقت، اینا میگن در پاسخ بعضی ها گفتن خب اینا توافق میکنن که زن این حقوق خودش را اسقاط بکنه. اینجا باید دقت کرد، پاسخی که به این اشکال میتوانیم بدیم چگونه باشه؟ باید به همون نحوی که ما عرض کردیم باشه. اگر کسی بگه آه اینها در اثر توافق این حقوق زن را اسقاط میکنند، خب این قابل قبول نیست. بحث اسقاط حق واقعا در رابطه با بعضی از حقوق ممکن نیست، ولی اگر توافق به این صورت باشه که زن این حقوق را مطالبه نکند، این درسته. لذا در بین عالمان اهل سنت هم بعضن به این نکته توجه شده و بعضن توجه نشده. اونا میگن خب زن و مرد میتوانن با توافق این حق را از زن سلب بکنن، یعنی زن این حقوق را نداشته باشد. ظاهر این بیان درست نیست. اینکه زن این حقوق را نداشته باشد یعنی بگه به کلی این حق برای من وجود نداره، این نمیتونه این کار بکنه. اما اگر منظور این باشه که این حقوق برای او با این که ثابته و حق زن است، اما زن این حق را مطالبه نمی
کنه،
اونجا خب اگر حالا بعد اومد مطالبه کرد نه باطل نمیشه، اون شرط تخلف شرطه و عرض به حضور شما احکام و عوارض و آثار خودشو داره. اما بحث اینه که حالا به این شکل اگر این کارو بکنن و چنین شرطی رو بکنن، این عقد باطله یا حرامه؟ نه خیر، وجهی برای بطلان و عدم جوازش نیست.
استاد اینا نکاح مسیار رو در نظر گرفتن که در واقع نه دائمی وجود داشته باشه و اینکه معضلات ازدواج دائم هم نداشته باشه.
بله ببین، این که ما نهایتا بگیم خب شما که این کارو میخواید بکنید، نکاح موقت که از نظر همه این موارد مقصود شما رو تأمین میکنه، اون محاذیر رو هم نداره. اونجا عجل قرار نمیدن، میگن این نکاح دائمه. خب در مقایسه با اون، با مقاصد و مصالحی که اینها برای نکاح مسیار در نظر گرفتن، همه سخن همینه. خب این نکاح موقت که در شریعت بوده چرا الان به کار نیاد؟ حالا ما اشکالاتی که اونها راجع به نکاح موقت دارند و داشتند و اینها رو بعد بررسی میکنیم، ولی میخوام عرض کنیم همونه.
اصلا در ضمن اینکه اینا در واقع این رو به عنوان شرط قرار دادن که بخوان باش مقابله کنن،
چی رو؟
توافق رو که همه قبول دارن، خودشون هم مشکل همین مواردی که حق مبیع تو حق حالا بحث یکی موضوع مثلا اصلا شرط طلاق واسه که شرط طلاق باید باشه، خب این رو به عنوان شرط قرار دادن. اگر به همین حالت توافق باشه که بس درش نیست، خودشون هم بس ندارن، علیشی هم دیگه انتقاد نمیکنن، اینا شرط قرار دادن واقعا برای اینکه حق اسقاط بشه به طور واقعی و خلاف توافق.
بالاخره دو تا بحثه،
قبولش داریم فهمش درسته، مبنی نه که اینا شرط نباشه، شرط فعل نباشه، شرط نتیجه
باشه. دیگه این شرط باید باشه،
شرط فعل قرار دادن.
حالا ببینید ما داریم اینجوری میگیم، اونها من الان هم عرض کردم، یه وقت اینها این شرط را اینگونه قرار میدن که این حقوق از زن سلب بشه، اسقاط بشه، این گفتیم اشکال تولید میکنه. اما اگر به این نه باشه که شرط بشه که مطالبه نکنه، حالا ما عرضمون اینه، خب نکاح مسیار در این فرض صحیح، در اون فرض باطل. اینکه خارجن کدام یکی از این دو داره عمل میشه، اون که حالا ما نمیدونیم، ممکنه به هر دو نه باشه. این که در بیان استدلال ها مدعای موافقین از علمای اهل سنت چیه؟ عرض کردم عبارات خیلی روشن نیست، بعضن از عبارات اینجوری برمیاد که اینها توافق میکنن و شرط میکنن که زن این حقوق را نداشته باشد، از اون سلب بشه. خب اگر این باشه، این ظهور در این داره که این شرط نتیجه باشه و این صحیح نیست. اما برخی از عبارات اونها این ظهور رو نداره، قابل حمله بر این هست که مثلا به این نحو باشه. این دیگه بستگی داره به این که مقصود موافقین و مدعای اونها در استدلال هایی که میکنن کدام یکی از اینها باشه. اما مسئله شرط طلاق رو هم که شما فرمودید، این هم من اون روز عرض کردم. بله؟ آره، اینو من خدمتتون عرض کردم. بالاخره اصل نکاح به نیت طلاق هیچ مشکلی نداره، اما اینکه این شرط بشه بگه من شما را به نکاح خود در می آورم، حالا زن به مرد بگه به شرط اینکه من رو طلاق بدی در فلان وقت، یا اصلا نه طلاق بدی وقتم تعیین نکنه، و این چه اشکالی داره؟ نکاح به شرط طلاق بر خلاف مقتضای عقد نیست. مقتضای عقد نکاح این نیست، اقتضای استمرار درش هست لولا المانع. حالا یه وقت این مانع رو ذکر میکنن، یه وقت حالا اومد و بعدن این مثلا انجام نشه اقتضای دوام نداره. چرا؟ مقتضای نکاح این نیست. حقیقت نکاح این نیست که حالا اگر شرط طلاق بکنن مثلا مشکلی پیدا بکن، از اون جهت هم مشکلی نیست. پس ببینید، اینا رو تو جنبندی عرض میکنم که باز دلیل دوم اینها این است که در روایتی وارد شده که یکی از همسران رسول خدا سوده، اون حق خودش را به عایشه بخشید، یعنی اون روزی که نوبت او بود که رسول خدا نزد او باشه، این حق را به عایشه بخشید. و اگر این کار اشکال داشت و غیر مشروع بود، باید پیامبر او را منع میکرد. پس وقتی میبینیم پیامبر او را منع نکرده، این معناش این است که عایشه، این معناش این است که زوجه میتواند حقوق خودش را به همسرش ببخشه و مثلا حق مبیت را ساقط بکنه. خب این در حقیقت حق مبیت خودش را ساقط کرده و بخشیده. پس این حاکی از این است که این امر مشروعه. خب اشکالی که نسبت به این دلیل عرض موضوع شما ممکنه مطرح بشه، و واردم هست این است که قیاس این موضوع با ما نحن فی قیاس محل فارق. مدعا این است که آیا زن میتواند حق خودش را پیش از ازدواج و نکاح ساقط کنه و بگوید من چنین حقی را اصلا ندارم و این حق را اساسا از خودش سلب بکنه یا نه؟ خب اون میگیم نمیتونه، زن نمیتونه این حقوق را رأسا ساقط بکنه، بعضی از این حقوق قابل اسقاط نیست. اما اون چه در این روایت بیان شده و از این روایت به دست میاد، هبه این حق بعد از ثبوته، اون هم برای یک به اصطلاح مقطع، یعنی اصل حق پذیرفته است، حق برای او بوده و اصلا این که او این رو بخشیده خودش نشانه ثبوت حقه، پس حق برای او ثابت شده و این ملک او شده یا حالا حق او شده و او به اعتبار این که میتوانست از حقش بگذره از حقش گذشته، یعنی که انه یه حقی از خودش را واگذار کرده به دیگری و این من و محضوری نداره و فرق میکنه بین اون چه که این روایت بر اون دلالت میکنه با اون چه که مورد بحث و مدعاست. لذا این دلیل واقعش این است که نمیتونه دلیل قابل قبولی باشه. لذا بعضی از خود اهل سنت هم نسبت به این روایت اشکال کردن، گرچه بسیاری از اونها این روایت رو به عنوان شاهد برای صحت نکاح مسیار آوردن از باب اینکه سوده از حق خودش گذشته. اینم دلیل دوم. دلیل سوم این است که این نکاح مشتمل بر مصلحت‌های فراوان و دفع مفسده‌های بسیاره، بنابراین با وجود مصالحی که در مورد این نکاح وجود داره می توانیم حکم به جواز و صحت بکنیم. مصالحی که برای این قسم از نکاح ذکر شده، خب عمدتاً مصالحی است که به جامعه و اجتماع برمیگرده و مشکل بسیاری از افراد را حل میکنه، هم در ناحیه زنان که خب زنان بسیاری هستند که بی سرپرستند، نیازمند سرپرستی و حمایتند، به علاوه به نیازهای طبیعی اونها پاسخ میده و نیازهای مالی که بسیاری از اونها دارن، این خب مشکل بخشی از جامعه رو، یه قشری از جامعه رو حل میکنه و از اون طرف چه بسا مردانی هستند که امکان تشکیل زندگی به اون نحو ندارند یا مثلا در شرایطی قرار میگیرند که علارغم داشتن زندگی دائم و مستقل ممکنه گرفتار حرام و معصیت بشن. به هر حال مجموعه این امور، مصلحت هایی که در این امر وجود داره و برای دفع برخی مفاسد این نکاح جائز و صحیح. اینم استدلالی است که بعضی از عالمان اهل سنت برای نکاح مسیار ذکر کردن. اما اینکه حالا این مصلحت ها وجود دارد به نحو فل جمله قابل قبول، اما باید دقت کرد که آیا اگر این رواج پیدا بکند خودش موجب بروز برخی مفاسد میشه یا نه، این باید بررسی بشه. به علاوه این مصلحت ها حالا معلوم نیست به عنوان علت حکم باشه، حکمت هایی هستند که برای این حکم میتوانیم ذکر بکنیم، نهایتش اینه که اینا معید میتونن باشن، دلیل نمیتونه باشه. و ما نمیتونیم یقین پیدا کنیم به صحت به اعتبار این مساله، چون اینا جنبه علیت ندارن. و به علاوه خود بالاخره این نکاح در یه مواردی با این مسائلی که گفته شد سازگار نیست، یعنی به عبارت دیگر نقض‌هایی هم براش میتوانیم ذکر بکنیم. و نهایتاً این که اگر ما صحت و جواز را دائر مدار این مصلحت ها بکنیم، قهرن یه حکمی است که برای این موضوع به عنوان ثانوی ثابت شده، در حالی که خب ما میخوایم به عنوان اولی بحث بکنیم. خب اگر این مساله باعث تشریع این نکاح شده باشد، قهرن دائر مدار وجود این مساله صحت و بطلان دائر مدار وجود عدم این مصلحت هاست، و اگر این مصلحت های روزی رنگ به بازه طبیعتاً باید حکم بطلان بشه. پس سنخ این دلیل با دلیل اول فرق داره. دلیل اول در حقیقت در صدد اثبات جواز و صحت به حسب حکم اولی بود فارغ از این مساله، و این دلیل طبیعتاً سر از اثبات جواز و صحت به عنوان یه حکم ثانوی میاره، چون حکم داره دائر مدار مصالح جامعه قرار میده. پس در مجموع از بین ادله‌ای که برای صحت و جواز نکاح مسیار ذکر شده، به دلیل اول شاید بتوان استناد کرد که بالاخره مقتضی برای صحت نکاح مسیار موجوده و مانع هم مفقوده. البته فقدان مانع به همون بیانی که ما عرض کردیم، و الا اگر نظر موافقین به این باشد که زن میتواند برخی از حقوق خودش را اسقاط کنه، این قابل قبول نیست، چون عدم مطالبه یه حق از ناحیه زن مورد پذیرش، اما اینکه رأساً این حق از او سلب بشه و این حق را از خودش بخواد نفی بکنه، این پذیرفتنی نیست. فتحصل به ما ذکرنا کله، که نکاح مسیار بر طبق موازین فقهی اهل سنت میتواند صحیح باشد. مجموع ادله موافقین و مخالفین در بین عالمان اهل سنت اگر مورد بررسی قرار بگیره، میتوانیم بگیم ادله موافقین رجحان داره بر ادله مخالفینشون، چون ادله مخالفین و کسانی که قائل به بطلانن همه بررسی شد، اشکال به اونها وارد شد و گفته شد که چون مقتضی موجوده و مانع مفقوده، میتوانیم حکم به صحت بکنیم، بنابر این که شروطی که در ضمن عقد نکاح صورت ذکر میشه، اون شروط فقط بر مدار عدم مطالبه ی حق زن نسبت به این حقوق استوار باشه. حالا اگر کسی گفت ظاهر عبارت موافقان این است که این حقوق رأساً ساقط میشه، یا نتیجه این است که این نکاح باطل، اگر کسی گفت نه ظاهر عبارات اونها این نیست، یا برخی از اونها حداقل این رو نمیگن بلکه منظور همین است که این حقوق توسط زن مطالبه نشه، اینجا میتونیم حکم به صحت. اما بر طبق موازین فقهی شیعه، خب در درجه اول مقصود از نکاح مسیار با نکاح موقت تأمین میشه، نیازی به رجوع به نکاح مسیار نیست. ما فقط یه پدیده ای را که عالمان اهل سنت ابداع کردند داریم ارزیابی میکنیم، میگیم این پدیده که در بین اونها رواج پیدا کرده از نظر ما و بر طبق موازین فقهی ما میتواند صحیح و جایز باشه، فقط به شرط این که حقوقی را که توافق بر نفی اون میکنند به این صورت شرط بشه که توسط زن مطالبه نشه، نه اینکه رأسا زن اون را اسقاط بکنه. به این صورت باشه اشکالی درش نیست. حالا اینم دیگه ما یک دو جلسه طول کشید، نمیخواستیم اینقدر وارد بحث نکاح مسیار بشیم، اما اجمالا بالاخره معلوم شد که بالاخره این نکاح موقت نیست، در ذیل نکاح دائم تعریف میشه و حکمش هم که معلوم شد. حالا وارد بحث خود نکاح موقت باید بشیم که خب به اصطلاح گفتم خیلی ازش بحث نشده و اجمالا راجع به مشروعیتش و پاسخ به برخی اشکالاتی که در این رابطه وجود داره. الحمدلله رب العالمین.
همسر آقا میمیره، من ارث نمیخوام به تاخور این مواردی هست، این زن اصلا ما هیچ جوری تاخور دیگه نوشته که